بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل محمد الائمة و المهدیین و سلم تسلیما کثیرا و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما عزیزان انصار امام مهدی و محققین عزیز و ارجمند. در خدمت کتاب متشابهات سید احمد الحسن علیه السلام و سی و فرستاده امام مهدی صلوات الله علیه بودیم. جلد دو رسیدیم به سوال 45. سوال 45 در رابطه با آیات آغاز سوره بقره است. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب الی آخر. درباره این آیات از سید احمد الحسن علیه السلام سوال کردند. امام در بحثی که دیشب خدمتون بودیم، اولا بسم الله الرحمن الرحیم رو که در جلد اول هم تفسیر کرده بودن، اینجا باز مطالب جدیدی در رابطه با اسم الله الرحمن و الرحیم فرمودن. بعد رسیدن به الف لام میم که فرمودن این الف لام میم یعنی فاطمه، علی و محمد و این اشاره به مقامات اونها داره. بعد رسیدن به این که میگه ذالک الکتاب، آن کتاب. فهمد آن کتاب که وقتی میگیم آن یعنی اشاره به دور، اما دانستیم که حقیقت کتاب همان کتاب به نحو اتمش همون حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلمه، چون همه موجودات و مخلوقات در کتاب محمد صلی الله علیه و آله و سلم نوشته شدن و کتاب همان محمد، علی و فاطمه است. در درجه اول پیغمبره و بعد علی و فاطمه و بعدش ائمه اطهار. فرق پیغمبر با علی و فاطمه اینه که پیغمبر کتاب بدون حجاب و علی و فاطمه صلوات الله علیهما کتاب با حجاب هستند، که اینا بحثش در دیروز گذشت. خب آن کتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، شکی درش نیست، هدایت کننده متقیان است. اینو دقت بفرمایید عزیزان، این تعبیر لا ریب فیه رو تا حالا، تا قبل از این که ما توفیق پیدا کنیم و با کتاب متشابهات امام آشنا بشیم، تمام مترجمین و مفسرین رو برید ببینید چی ترجمه میکنن. دو جور ترجمه میکنند. بعضی ها لا ریب فیه رو جزء ذالک الکتاب میدونن، یعنی میگن ذالک الکتاب لا ریب فیه، آن کتاب قرآن شکی درش نیست، شکی در حقانتش نیست. خب یه تفسیر، اونا میگن سر لا ریب فیه باید توقف کنی، وقف بکنی، ذالک الکتاب لا ریب فیه، آن کتاب شکی درش نیست، شکی در حقانیت قرآن نیست. بعد هدن للمتقین، هدایت کننده متقیان است. بعضیا لا ریب فیه رو متعلق میدونن به هدن للمتقین، یعنی چی؟ ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، آن کتاب شکی نیست درش که هدایت کننده متقیان است، یعنی بدون شک متقیان را هدایت میکند. این ملخص کلمات مترجمین قرآن و مفسرین قرآن. اما حالا بیاییم پای درس قائم آل محمد امام احمد الحسن صلوات ربی علیه ببینیم ایشون چطور تفسیر کردن. میفرماید لا ریب فیه، اولا بدونیم ریب یعنی چی. الریب یعنی قلق النفس و خوفها و عدم اطمئنانها. ریب یعنی اون گرفتگی و ناراحتی و ترس و عدم اطمینان نفس. خب پس ریب به معنی شک نیست. دقت فهمودید؟ این که ترجمه میکنن ریب رو به شک، غلط. ریب یعنی قلق النفس، گرفتگی و ناراحتی و خوف، ترس و عدم اطمینان نفس. و هو من لوازم شک، از لوازم و آثار شک. دقت کردید؟ یعنی انسان وقتی که یقین نداشته باشه، وقتی شک داشته باشه، مضطربه، آرامش نداره، درگیره، نفسش ناراحته، ناخشنوده، ناخرسنده. این ناخرسندی و ناراحتی و خوف نفس رو میگن ریب. فرق داره با شک، بلکه از آثار و لوازم شکه. ولذلك يستعار للشک احيانا و خصوصا الشک العقائدی، به خاطر همین که ریب از لوازم و آثار شک هست، گاهی وقتا استعاره میشه برای شک، یعنی میگن ریب منظورشون شکه، خصوصا شک اعتقادی. وقتی انسان در یه مسئله اعتقادی شک داشته باشه، مضطرب میشه، ناخرسند میشه، به هم میریزه، درگیری داره با خودش. ببینید یه مثال بزنم، عبارت واضح میشه انشاءالله. شما الان میخواید برید مسافرت، مثلا میخواید برید شمال، حالا به یه دوراهی میرسید، بعد شما نمیدونید که الان مثلا برای اینکه بری آمل باید این سمت راست بری یا این جاده سمت چپ، درسته؟ اینجا شما شک داری راه این وره یا این وره. طبیعتا وقتی شما شک دارید به هم میریزید، اون آرامشتون، اون طمأنینتون رو از دست میدید. مثلا اونجا اگر بچه‌تون، خانومتون مثلا یه حرفی میزنه یا چیزی یه شما میگه بابا حواسو پرت نکن، ببین اون ناآرامی نهاد شما به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه شما اونجا شک دارید. سید میفرماد و خصوصا از شک العقائدی، مخصوصا شک اعتقادی. کسی که اعتقاداتش در اعتقاداتش یقین نداره بلکه شک داره، این آدم مضطربه. شاید مثلا در حسب ظاهر بخنده، خودشو بخواد مشغول کنه با موسیقی، با هر لذت حلال و حرامی، بخواد به زور به مردم القا بکنه که نخیر من شادم، من را آرومم، ولی آروم نیست. آروم نیست. چرا آروم نیست؟ چرا آرامش نداره؟ چرا درگیره؟ چرا ناراحته؟ چون شک داره. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. شک موجب ریب میشه، موجب ناراحتی، گرفتگی، ترس و عدم اطمینان نفس میشه. خب فهو مما یستلزم قلق النفس و عدم اطمینانها و خوفها من العاقبه. شک اعتقادی مستلزمه و موجب ناراحتی و عدم اطمینان و ترس انسان از عاقبتشه. ببینید همه از مرگ میترسن، اما انصار امام مهدی، انصار واقعی امام مهدی، اونها که لاحق شدن به خلیفه خدا چه در عالم مرک و در ملکوت، به خصوص در ملکوت، اینا نه تنها از مرگ نمیترسن، بلکه مثل اهل بیت علیهم السلام اگر امری از ناحیه خدا نباشه شبانه روز آرزوی مرگ میکنن، چون مرگ رو راحتی و نجات خودشون از سجن و زندان دنیا به اون عالم فراخ و نورانی آخرت میدونن، ترس ندارند. الان شما نگاه کنید، خب در کشور ما به حال به خاطر شرایط و قوانینش اصحاب هر عقیده‌ای که اون عقیده به هر حال در اقلیت باشه آزادی ندارند، مگر اینکه حالا اونا پشتشون مثلا به انگلیس گرم باشه یا پشتشون به امریکا گرم باشه یا عده‌ای داشته باشن، عده‌ای داشته باشن مثل وهابیا، بالاخره به خاطر ترس از مثلا عربستان و سعودی و امارات و قطر و اردن و اینها با اینا مثلا را میان. اما کسانی که هر اعتقادی دارن، چه اعتقاد سیاسی چه اعتقاد دینی، غیر از اعتقاد حاکمیت، ببینید اینا مثلا احیانا دستگیر میشن، مورد بازجویی قرار میگیرن، چقدر مضطربن، چقدر درگیرن. یک نفرشون وقتی میبرن زندان میاد، ببینید چقدر راحت از اعتقادش دست میکشه، همه چی رو انکار میکنه، همه چیز رو میفروشه، چون این آرامش نداره، ترس داره. اما انصار امام مهدی رو تقریبا الان توی این مدت دارین هفته ای نیست که خبر نرسه ما که آقا فلان انصار گرفتن، و بعد چه برخوردی با اینها میشه در زندان ها، در انفرادی ها، احیانا شکنجه های روحی و جسمی. وقتی برمیگردی بیرون مثل کوه وایساده اعتقادش، و کاری میکنه که بازجو و شکنجه کننده رو به انفعال میکشونه، بیچاره میکنه. یعنی اشک اینها رو در آوردن. میگن چیکار کنیم ما با شما؟ چیکار کنیم؟ نمیتونیم بهتون بگیم آمریکایی هستید، نمیتونیم بگیم پول از جای گرفتید، نه هیچی. خب چرا شما اینجور وای میسید پا عقیدتون؟ قرآن میگه دیگه ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ان الذين امنوا، اگر آیات اولش اشتباه خوندم، فرمود اونهایی که مؤمنن اینها از نه خوف دارن نه حزن، نه از گذشتهشون خوف دارن نه از آیندهشون خوف دارن نه بر گذشته قصه میخورن، محکمن. سید چی یاد ما داده؟ گفته من به زودی مواجه میشم با طاغوت های دنیا. بله میدونیم امریکا چقدر سلاح داره، موشک داره، طوری نیست. سأواجههم، مواجه میشم با اونا، مبارزه میکنم با یک کلمه، لا قوت الا بالله، با این یقینم به این که هیچ قوت و قدرتی نیست مگر به خدا. این آرامش از کجا آمده؟ از یقین اومده. خب پس بنابراین ریب رو فهمیدیم یعنی چی؟ ریب از لوازم مزد میخوام شک، ریب از لوازم شکه. بله، یعنی شما حتی شک داشته باشی، به خصوص شک در اعتقادات، آرامش نداری. خب حالا این که میگه ذالک الکتاب لا ریب فیه، آن کتاب ریبی درش نیست، هدایتگر متقیانه. سید صلوات ربی علیه میگه دو معنا داره این آیه. خیلی زیباست اینجا عزیزان، خواهش میکنم دقتتون اگر 50 بوده اینجا 100ش کنید. این از نکات دقیقی است در کتاب متشابهات و جای دیگه نیست، خیلی زیبا و عمیق. میفرماید که ول معنا اما انه من یطلب الحق لا یشک فی الکتاب ای فی محمد و علی و فاطمه و الائمه و القرآن، آن کتاب شکی درش نیست. یه معناش اینه که کسی که طالب حق باشه شک نمی کنه در مورد کتاب، شک ندارد در محمد و علی و فاطمه و ائمه و قرآن. کتاب گفتیم یعنی چی دیگه؟ کتاب یعنی محمد، علی، فاطمه، ائمه و البته اون کتاب قرآن که ما در خدمتش هستیم، به اینم میگن کتاب. کسی هست فهمودن وقتی که منظور از کتاب این قرآن باشه، اون وقت امیرالمومنین میشه قرآن ناطق. فرق این کتاب با اون کتاب چیه؟ اون کتاب حرف نمیزنه، این کتاب حرف میزنه. فرماید یه معناش اینه ذالک الکتاب لا ریب فیه، آقا آن کتاب، آن کتاب یعنی همون الف لام میم، شکی نیست در حقانیت محمد، علی، فاطمه، حسن، حسین و الائمه من ولد الحسین الی یوم القیامه، و شکی نیست در قرآن. برای کسی که طالب حق باشه شکی ایجاد نمیشه. این یه معنا. این عبارات رو دقت کنید عزیزان، میفرماد و اما انه نفس الکتاب لا شک کفی. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. خدای ما سر سفره کی نشستیم؟ قدرش رو میدونیم؟ سید میفرماد یه معنای دیگه هم داره، ذالک الکتاب لا ریب فیه، آن کتاب که آن کتاب چی بود؟ محمد بود. آن محمد شکی درش نیست، یعنی در وجود محمد شک نیست، محمد پر است از یقین، شکی نیست در ظرف وجودی محمد. نه اینکه شما شک نمی کنید، نه، خودش شک نداره، آن کتاب شک ندارد، یعنی محمد شک ندارد، محمد یقین است صلی الله علیه و آله و سلم. این رو جای دیگه دیدیم یا شنیدیم؟ میگه و اما انه نفس الکتاب لا شک فی، ای نفس محمد هی نفس مطمئنه مستيقنه، یعنی جان محمد صلی الله علیه و آله و سلم یک جان مطمئن یقینی است. و کذالک علی و فاطمه و الائمه، علی و فاطمه و ائمه علیهم الصلاه و السلام هم همینطورن، اونها شکی ندارند، یقین دارند. لذا میگه ذالک الکتاب لا ریب فی، آن کتاب که آن کتاب حجت های خدا محمد صلی الله علیه و آله و سلم و همه، شکی درشون نیست، همه وجودشون یقینه. دقت فهمید فرق چی شد؟ دو معنا داره ذالک الکتاب لا ریب فی. یک اینکه آقا این کتاب حالا چه به معنای حجت های خدا کتاب ناطق، چه کتاب صامت که قرآنه، شکی در حقانیتش نیست. کسی که طالب حق باشه شکی در حقانیت قرآن و حقانیت محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم نداره. یه معنا تمام شد، فایلشو ببندیم. معنای دوم میگه ذالک الکتاب لا ریب فیه، آن کتاب که حقیقتش همون محمد است، علی است، فاطمه است، اینا شک توشون نیست، همه وجودشون یقینه. وجود مقدس حضرت امیرالمؤمنین قائد الغر المحجلین علیه افضل صلوات المسلین علی ابن ابی طالب اسد الله الغالب چی میگه؟ میگه ما شککت فی الحق مذ اریته. اینو بنویسم براتون حفظ کنید. میفرماید ما شککت فی الحق مذ اریته یا علی، میگه من از زمانی که حق را به من نشان دادند هرگز در آن شک نکردم. حضرت امیر سلام الله علیه می فرماد ما شککت فی الحق مذ اریته، از آن زمانی که حق را به من نشان داد من هرگز شک نکردم در حق. فهمید شد؟ ذالک الکتاب لا ریب فیه، آن کتاب یعنی آن قرآن، آن حقیقت کتاب امیرالمومنین شک درش نیست، همه وجودش یقینه. واضح شد عزیزان؟ ذالک الکتاب لا ریب فیه دو معنا داره، یکی این که آن کتاب شکی نیست درش، شکی در حقانیت اهل بیت نیست، شکی در حقانیت قرآن نیست، کسی که طالب حق باشه در وجود اینا شک نمی کنه. یکی دیگه این که ذالک الکتاب لا ریب فیه، خود آن کتاب شک توش نیست، نه که دیگران شک نمی کنن، خود اون کتاب شک نداره. محمد صلی الله علیه و آله و سلم همه وجودش یقینه، شک نمیکنه. امیرالمومنین همه وجودش یقینه، شک نمیکنه. خب ائمه همینطورن. سید میفرماد و کل المعنیین صحیحین، هر دو معنا صحیحه، هم معنای اول هم معنای دوم. و هذا المعنى الاخير تضمن المعنى الاول. اما یه نکته اینجاست، معنای اول رو اگر بگیرید دیگه اون معنای اول فقط معنای اوله، یعنی در حقانیت کتاب شکی نباید کرد، طالب حق شک نمی کنه در حقانیتش. اما معنای دوم شامل معنای اول هم هست، یعنی این که بگید خود آن کتاب تو وجود شک نیست، شک توش نیست، بلکه همش یقینه، محمد و آل محمد همشون یقینن. اون وقت کسی که اینجوری شد یقین خالص، انسان طالب حق شک نمی کنه در مورد این که اینها هدایت کنندن. چرا؟ چون این همه وجودش معرفت و یقینه. دقت فهمیدید؟ زماد هر دو معنا صحیحه، لکن و این معنای دوم در بردارنده معنای اول است. اما بیان هذه صفت المهم للكتاب فهو ضروری لیوسف انه هدن لغیره. حالا یه سوال، آقا این لا ریب فیه چه نقشی داره؟ منظورم نقش اعرابی نیست ها، حوزوی ها همش بیشتر تو اعراب بحث میکنن، تو کلمات. آقا این لا ریب فیه چیه؟ این جمله است، معترضه است، حاله، چیه؟ کاری نداریم، او بحث فرعیه. اصل اینجا اینه، چرا صفتی برای قرآن برای کتاب ذکر کرده که شک توش نیست؟ سید میفرماید این صفت مهم رو که برای کتاب خداوند ذکر کرده، این صفت ضروریه. چرا؟ برای اینکه در ادامه میخواد بگه این کتاب هدایت کننده شماست، برای اینکه این کتاب وصف میشه به اینکه این هدایت کننده دیگرانه. خب تا راه رو نباشی کی راه بر شوی؟ این کتاب که به شما یقین میده، این کتاب که به شما معرفت میده، خودش شک توش نیست. قطع کردید؟ چرا متصف میشه به هدایت کننده بودن برای دیگران؟ چون خودش سر تا سر وجودش یقین و معرفته. چون خودش سر تا سر معرفت و یقینه و چون امکان شک درش نیست بر انسان طالب حق، اون وقت این کتاب شما رو به سمت حق و یقین هدایت میکنه، متقیان رو هدایت میکنه. تمام. اما کلمه بعدی فرموده هدن للمتقین، آن کتاب که شک درش نیست به هر دو معنی که بیان کردیم، این کتاب هدایت میکنه متقیان و پرواگران و. ببینید عزیزان، ترجمه تقوای مقدار مشکله. الان معمولا میگن متقی رو میگن پرهیزکار یا پرهیزگار. نقدر فهمودید؟ پرهیز یعنی اجتناب، پرهیز یعنی اجتناب. شما احتراز کنی، اجتناب بکنی، میگن پرهیز. اما شاید ترجمه درست تر متقی پرواگر باشه، کسی که پروا داره، حریم نگه میداره. خب آن کتاب شکی درش نیست، هدایت کننده متقیانه. میفرماید لما کان الکتاب و هو محمد و الائمه مطمئن و مستيقن بالله و بالرساله المكلف بادائها و لما کان مهدی الى الحق کان بالنسبه لغيره هاديا و هدى و علما يستدل به على الطريق ولكن من هذا الغير. میفرماید این که این کتاب هدایت کننده متقیانه، توضیحش وقتی که این کتاب، که این کتاب چیه؟ محمد و آل محمدن. خودش مطمئنه، خودش یقین داره به خدا و به اون رسالتی که مکلف شده به ادا اون رسالت، خودش یقین داره، سر تا سر وجودش یقینه. و وقتی که خودش هدایت شده به سمت حق، خود این کتاب هدایت شده به سمت حق، در نتیجه به نسبت به غیر خودش میشه هدایت کننده، میشه هدایت، میشه اون علم و تابلو و پرچمی که به وسیله آن استدلال میشه بر طریق. دلالت یعنی راهنمایی، یعنی به وسیله این علم شما راهنمایی میشی به حق. دقت فرمودید؟ چون خودش لاریب فیهه، خودش مملو و از یقین و معرفت و شک درش نیست، چون خودش یقین داره به خدا و به اون رسالتی که باید ادا کنه، چون خودش هدایت شده به حق، اون وقت برای دیگران میشه نقش هدایت کننده رو ایفا میکنه. اما اون دیگران چه کسانی هستند؟ آیا همه رو هدایت میکنه اون کتاب؟ نه، ابدا. اون فقط متقیان رو هدایت میکنه. میگه فهل لأنه نور و حق و یقین و تقوا یکون هادیا للجمیع؟ آیا به خاطر اینکه آن کتاب نور است، حق است، یقین است، تقوا است، همه رو هدایت خواهد کرد؟ و هل لأنه علم منصوب للجمیع یکون هادیا للجمیع المؤمن والفاسق والمنافق؟ آیا از این جهت که این کتاب یک علمی است نصب شده برای هدایت همه، اون وقت همه را، یعنی مؤمن و فاسق و منافق رو هدایت میکنه؟ میگه طبعا لا، طبیعتا نه، اینجور نیست. لأن ما یلزم الهدایه عن الحق امران، چون لازمه هدایت به حق دو چیز است. در فلسفه میگن فاعلیت فاعل، قابلیت قابل، یا میگن مقتضی موجود باشه، مانع مفقود باشه. این عبارت رو دقت کنی، این عبارت شاید مثلا جای در مباحثه اینا به کار ببرن. یا الله، میگن مقتضی باید موجود باشد و مانع مفقود باشد. مقتضی یعنی همون چیزی که اقتضای هدایت داره، عامل هدایت. عامل هدایت چیه؟ همون علمی است که خدا نصب کرده بر هدایت، قرآن و اهل بیت. مانع باید مفقود باشه، یعنی یه چیزی که باید قبول بکنین هدایتو، قبول بکنین هدایتو، در مقابل این هدایت گارد نگیره، در مقابل این هدایت جبهه نگیره، مقاومت نکنه. پس هم فاعلیت فاعل شرطه، هم قابلیت قابل. هم فاعل اون کننده باید کننده باشه، هم قابل باید پذیرا باشه، قابل هدایت باشه. می‌فرماید که لازمه هدایت به حق دو امر است. الاولو هو نسب و علم هاد و نور یستدا به. اول اون تابلوی نسب کردن، نسب و علم، نسب کردن تابلوی هدایت کننده و نوری که ازش روشنایی میگیرن. و هاذا هو المهدی الهاد النبی او الامام. این تابلوی هدایت، این پرچم هدایت، همان مهدی هادی نبی یا امامه که این همیشه است، همیشه هست. از زمانی که بشر نفس ناطقه داشت، اون اولین بشری که نفس ناطقه داشت خودش خلیفة الله بود. به تعبیر ما محمد حسن علیه السلام جالبه، ایشون فرمود که اگر شما قرآن رو ورق بزنید خواهید دید که این قرآن اولش جریان استخلاف آدم، وسطش استخلاف داوود، استخلاف حضرت محمد، آخرش هم باز میگه که در آخر زمانم کسانی خلیفه خواهند شد در زمین. یعنی اول و وسط و آخرش استخلافه. هر زمان اون علم هدایت در زمین هست، اون سخنگو ناطق رسمی به اسم خدا در زمین هست. پس این اول فاعلیت فاعل. برای هدایت دو چیز لازمه: یک، هدایت کننده، یعنی همون مهدی هادی نبی یا امام. دو چی؟ و ثانی، کون و فطرت الانسان سلیمتن لیهتدی الهازن نور و یستضیع بهی. دومی شرط اینه که فطرت اون انسان سالم باشه تا رهنمون بشه، هدایت بشه به سمت این نور و از روشنایی این نور استفاده کنن. اینم شرط دومش. این یه قابلیت قابل، مانع باید مفقود باشه. میفرماید فالذین لوثوا الفطرة التي فطرهم الله عليها كيف يهتدون. اون کسانی که اون فطرت الهیشون رو که خدا بر اون فطرت آنها رو سرشته و خلق کرده، اون فطرت رو چرک کردند، غبارآلود کردند، اینا چجور هدایت بشن؟ یه کسانی که این فطرتشون رو چرک کردند. عزیزان اگر تکس کمتر بکنید من کمتر دیسی میشم، خدا خیرتون بده. اونهایی که این فطرت الهی رو آغشته به چرک و دنس کردن، اینا چجور هدایت بشن؟ میگه اینا حتی اگه کنار اون نورم باشن روشنایی کسب نمی کنن. ولو التحقوا بهذا النور واقتربوا منه لم ينفعهم هذا الاقتراب. اگر اینها ملحق بشن به این نور، برسن به این نور و نزدیک بشن بهش، این نزدیکی برای آنها نفعی نداره. لأنهم لا یبصرون، چون اصلا نمیبینن، کورن. فستکون عاقبتهم الابتعاد. با اینکه نزدیک به اون منبع نورن ولی نتیجه و عاقبتشون دوریه. میگه در یمنی پیش منی، کنار منبع نوره، ولی چون نابیناست از این نور استفاده نمی کنه. نابیناست دیگه. این آدم از این منبع هدایت مهتدی نمیشه، از این منبع نور روشنایی نمیگیره، چون خودش مشکل داره. این همه صحابه پیغمبر کنار بهترین خلق خدا زندگی کردن. این به درد ما میخوره، درونش فکر کنیم. قائم آل محمد به زودی زود بین ماست، شکی در این نیست. به اذن الله به کوری چشم دشمنان خلیفه خدا به زودی زود ما دور امام اون حلقه زدیم. از الان باید اینا رو یاد بگیریم. آقا کنار امام بودن خودش به تنهایی مشکلی رو حل نمی کنه، چون صحابه کنار پیغمبر بودن بعد منافق شدن. قابلیت باید کسب کرد. فرمود القدوس لا یقاربه الا القدوس. اون موجود مقدس و منزه هیچ چیزی نزدیکش نمیشه مگر اینکه اونم منزه و مقدس باشه. میخواییم نزدیک بشیم، ملحق بشیم به امام مهدی، باید مقدس بشیم. چشم آلوده نظر از رخ جانان دور است. پاک شو اول و پس دیده بران پاک انداز. میخوای به اون موجود پاک نزدیک بشی باید پاک بشی. سید میفرماد اینا به منبع نور هم که نزدیک بشن باید چون کورن چون نابینا هستن نفعی نمیبرن. نزدیکن در عالم جسمانی ولیکن به حساب حقیقت دورن. خب و به هادا فالکتاب اول رسول اول امام هدن لأصحاب الیقین لأن التقوا من لوازم الیقین. پس تا اینجا دانستیم کتاب یا همان رسول یا امام هدایت کننده اصحاب یقینه. حالا چرا میگه یقین؟ قرآن که نگفته یقین، گفته متقیان. آن کتاب شک درش نیست، هدایتگر پرواگرانه. نگفته اهل یقین. سید میفرماد لأن التقوا من لوازم الیقین. تقوا از لوازم یقینه. تقوا به معنی بازی در آوردن، زهد فروشی و سجاده آب کشیدن نیست. انسانی که یقین داشته باشه، معرفت داشته باشه، اونم معرفت از نوع یقین، این آدم پرواگره. یعنی جلوی مردم در خلوتش، شبش، نصف شبش، روزش، تو هر شرایطی این آدم پروا داره، خجالت میکشه، خجالت میکشه کاری برای خودش انجام بده، چون یقین داره، خدا رو میشناسه. از این که یک کاری برای خودش انجام بده، نه از شرک خفی بلکه از شرک اخفا به تعبیر امام علیه السلام، خجالت میکشه، چه برسه به گناه. اون وقت یه همچین انسانی که اهل یقینه، این اگر در خلوت زلیخا با اون سر و وضع قرار گرفت، دست و پاشو گم نمیکنه. و قلقت الابواب الا بابه قالت هیت لک، تمام درهای اون قصر رو بسته، اینم یه برده است، برده‌ای که جرأت نداره رو حرف مولاش حرف بزنه، اما این چیکار میکنه؟ فرار میکنه، میگه خدایا من فرار کردم از موضع گناه. حالا خدای متعال درها رو براش باز میکنه. یوسف صدیق که یقین داره تقوا داره، اما اون کسی که جلوی مردم ریشاشو شونه میکنه و تسبیح دست میگیره، این جلوی مردم این کارو میکنه. والله حکایت برسیسای عابده، اگر یه وقت یه موقعیتی براش پیش بیاد یه گناه میکنه، چون یقین نداره، چون یقین نداره تقوا هم نداره. پس اون چیه؟ اون یک در حقیقت عادته. خیلی یا عبادت میکنن از روی عادت، عبادتشون از روی عادته. خیلی ها تقوا و زهد فروشی به خرج میدن از روی عادت، از روی رسوم اجتماعی. این تقوا حقیقی نیست. خب فرمود آن کتاب، آن کتاب که شک درش نیست، محمد، علی، فاطمه و اهل بیت علیهم السلام، شکی درش نیست، اون کتاب هدایت میکنه اهل یقین رو. و کسی که یقین داشته باشه تقوا داره، تقوا از لوازم یقینه. خب اینم یک بحث. سوال دیگه، سوال میشه آقا این متقیان که قرآن فرموده این کتاب متقیان رو هدایت میکنه، خب در زمان پیغمبر، در زمان بعثت رسول الله متقیان کیا بودن؟ اصلا بگه متقی وجود داشته اون زمان؟ خیلی مهمه این نکته دقیقیه. آقا تقوا یعنی چی؟ تقوا یعنی که شما به اون آموزه های دین صحیح رسول خدا عمل میکنی، پرواگری میکنی، از محدوده خطوط قرمز خدا تجاوز نمیکنی. خب حالا پیغمبر اکرم بعد از یه فترتی از انبیا و رسولان اومده، حالا این مردم تقوا داشته باشن یعنی چی؟ اصلا دینی نبوده که بخوان تقوا داشته باشن، اصلا ایمانی نبوده تو تقوا باشه. اول باید ایمان باشه بعد تقوا باشه. سید اینو باز میکنه، میفرماد اینها سه دستشون احناف که پیروان ملت ابراهیم بودن، همون مسلمین. سید میفرماد این سه دسته احناف به پیروان ابراهیم بودن و یهود و نصارا، اینا بالاخره ایمان داشتن، رسولی داشتن، کتابی داشتن. اینها اگر به همون آموزه های رسول و نبی خودشون عمل میکردن، یعنی اهل انفاق به فقرا بودن و اهل اقامه نماز بودن، به اینا میگفتن متقی. دقت فرمودید؟ پس در اون زمان کتاب قرآن هدایت کننده متقیان اون زمان بوده. متقیان اون زمان این کسانی که به اون آخرین شریعتی که داشتن درست عمل میکردن، بازی در نمی آوردن. بعد سید میفرماید در زمان امام مهدی هم همینطوره. بله، قائم میاد با یه امر جدید و همه مردم در اون دوران فترت بله در تیهن، در گمراهیان. اما در آن روز، یعنی روز ظهور قائم آل محمد، هم آن کتاب یعنی قائم آل محمد هدایت کننده متقیانه، اونایی که این ویژگی ها دارن. درست ایمان ندارن چون حجت خدا رو نمیشناسن، ولیکن به همون چه که از انبیا و ائمه رسیده سعی کردن عمل بکنن. سید میفرماید و سآل و هنا من ها اولا المتقون فی زمن رسول الله عنده بعثهی. سوال اینجا اینه، آن متقیان در زمان رسول الله، این در زمان بعثت پیغمبر کیا بودن؟ معنی تقوی لا تأتی الا بعد ایمان، در حالی که میدونیم تقوی بعد از ایمانه. خب اونا که اون موقع تازه پیغمبر بود، ایمانی نبوده که تقوی باشه. بل و درجه عالیه منهو هیل یقین، بلکه یه درجه بالایی از ایمان رو میگن یقین، و یقین در حقیقت تقوی رو دنبال داره. پس اونایی که اون موقع رسولی نداشتن تا ایمان داشته باشن، چه برسه به درجه بالا ایمان که یقینه که نتیجهش بشه تقوا. میگه ولماذا لم یقل هدن للمؤمنین او للموقنین، چرا نگفت کتاب هدایتگر مؤمنان یا اهل یقینه، بلکه گفت هدایتگر متقیانه، پرواگرانه. میگه ثم ان محمدا و القرآن هدن لجمیع الناس و دعوه الاسلام عامه، فما معنی تخصیص؟ دو تا سوال شد. یک، این متقیان در زمان پیغمبر کیا بودن؟ یک، مگه اصلا اون موقع تقوایی بوده؟ مگه ایمانی بوده تا یقین باشه تا تقوا باشه؟ سوال دوم، چرا گفته که این هدایتگر متقیانه، نگفته هدایتگر همه؟ فما معنی تخصیص؟ این تخصیص برای چیه؟ ثم هل يمكن ان تكون التقوى لباس الحنفي او اليهودي او المسيح قبل ان يسلم ليوسف بها؟ آیا اون لباس تقوا که قرآن در موردش میگه لباس و تقوا ذلک خیر، بهترین لباس، لباس اونه که زشتی آدم میپوشونه دیگه، تقوا بهترین لباس، آیا ممکن هست این تقوا بشه لباس یک حنفی؟ این همون کسانی که مبتلا شدن به شرک در حجاز، یا یهودی یا مسیحی، یعنی هنوز مسلمان نشده ببین میخواد بگه این کتاب یعنی پیغمبر هدایت میکنه متقیانو. خب متقی یعنی کسی که ایمان داره، یقینم در درجه بالا داره، بعد لازمش نه که تقوا داره. خب اینه که هنوز پیغمبر نشناخته بودن، ایمان نداشتن. پس این کتاب یعنی پیغمبر هدایت کننده متقیانه یعنی چی؟ سید سلام الله میفرماد که والجواب هنا ان هؤلاء المتقين هم بعض الاحناف واليهود والمسيح في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. این متقیان همان قسمتی از احناف، توضیح دادم احناف یعنی کیا، ملت ابراهیم حنیفا، اون آیین حنیف ابراهیمی رو میگفتن، پیروانش احناف یا مسلمین. این متقین بعضی از احناف و یهودی ها و مسیحی ها در زمان پیغمبر بودند. خب اینا یه عدهشون متقی بودند. چجوری؟ توضیح میده، میگه فهذه الديانات الثلاث التي كان بعض افرادها يتصفون بانهم يقيمون الصلاه ويدفعون الزكاه للفقراء. این دیانت های سگانه اینجوری بود که بعضی از افرادشون متصف به این بودند که نماز رو به پا می داشتن و زکات به فقرا می دادن. توجه کردید؟ لذا در جای دیگه قرآن کریم میگه فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، ما این وحی رو، این کتاب رو آسان کردیم به زبان تو تا به وسیله آن بشارت بدی متقیان را. یعنی کدوم متقیان؟ متقیانی که این صفات رو دارن، اگرچه یا احنافن یا یهودیان یا مسیحی، هنوز تو را نشناختن ولی به وسیله تو هدایت میشن، مسلمان میشن و هدایت میشن. چرا؟ چون به همون آیین قبلی خودشون سعی کردن عمل بکنن، صادقانه عمل کنن، زکات میدادن، نماز میخوندن. خب ثم ان الآيات بينت حالهم بأنهم يؤمنون بما أنزل من قبل الرسول. میگه آیات بعدی هم که حالا بهش میرسیم، میگه از ویژگیاشون اینه، یؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. این متقیان کسانی هستن، ایمان دارن به تو، به آنچه که به تو نازل شده و به آنچه که قبل از تو نازل شده، یعنی پیرو یکی از انبیاء قبلی هن. میفرماید که این آیات روشن میکنه حال آن متقیان را به این که آنها ایمان داشتن به آنچه که از ناحیه رسول نازل شده، به آنچه که از قبل رسول الله نازل شده، یعنی بر دیانت حضرت ابراهیم یا حضرت موسی یا حضرت عیسی. اینه هم اصحاب و دیانت سماویه، خلاص اهل رسالت های آسمانی بودن، اهل دیانت های آسمانی بودن، ادیان ابراهیمی. ثم ان المتقین، حالا اینجا بحث امروز مطرح میکنه، حالا متقین در زمان ظهور قائم کیا هستن؟ باز این اون روز اهل کتابی که اهل نماز و اهل زکات باشن. ثم ان المتقین فی زمان الامام المهدی هم بعض المسلمین، متقیان در زمان امام مهدی بعضی از مسلمین هستند. و ها کذا الائمه الی الامام المهدی، و این گونه هستند ائمه تا امام مهدی. یعنی هر امامی وقتی میاد دعوتی مطرح میکنه حتی قبل از امام مهدی، مثلا امام صادق علیه السلام، این امام صادق کتاب خداست، این کتاب خدا کیا رو هدایت میکنه؟ متقین رو. یعنی کیا؟ یعنی که اون مسلمان هایی که به اون آیین قبلی، به اون امام قبلی اقلا عمل بکنن، در دستوراتش اهل نماز و زکات باشن. خب و من هنا ففی زمننا مثلا الایمان بل و الیقین به اهل بیت النبوه لا یکفی لیوفق الانسان لاتباع الامام المهدی و یکون معروف الصف الاول و ثانی عن 313 او 10000. خیلی مهمه، میگه قرآن نگفته که این کتاب هدایت میکنه مؤمنین رو، بلکه گفته متقین رو هدایت میکنه. متقین اونایی که عمل کردن. پس مثلا در زمان ما ایمان و بلکه یقین به اهل بیت پیغمبر کافی نیست برای اینکه انسان موفق بشه به پیروی از امام مهدی و همراه امام مهدی در صف اول، یعنی اونجا مقام 313 نفر باشه، یا در صف دوم مقام 10000 نفر انسان. ایمان کفایت نمیکنه، چون قرآن نگفته این کتاب مؤمنین رو هدایت میکنه، گفته متقین رو هدایت میکنه. واضح شد عزیزان؟ و متقین در زمان ظهور امام مهدی کیا هستن؟ این که به اون شریعت گذشته کامل عمل کردن. اقلش اینی که دوتایی که قرآن ذکر میکنه، نماز و زکات. خب بل لابد من العمل به شریعت الاسلامیه، بلکه باید عمل بکنه به شریعت اسلامی، بلکه فقط عمل کردنش هم کافی نیست، تا باید اخلاص هم داشته باشه تا موفق باشه به همراهی با قائم آل محمد. میگه بل و الاخلاص بالعمل لوجه الله لیکون الفرد المسلم المؤمن متقیا، بلکه علاوه بر این که ایمان داره به ائمه گذشته و علاوه بر این که یقین داره به اونها، باید عمل بکنه به شریعت اسلامی، بلکه اخلاص داشته باشه با عملش، فقط داره خدا عمل کنه، تا در نتیجه این انسان مسلمان مؤمن بشه متقی. وقتی شد متقی، اون وقت میشه کتاب هدایت کننده او، یعنی امام مهدی او رو هدایت میکنه، یعنی امام مهدی دستشو میگیره و میبردش. خب میگه و یکون الامام المهدی هدن له و الاخوانه، اگر این جوری شد انسان، این ستا ایمان و یقین و اهل بیت، عمل صالح و سوم اخلاص در عمل، اینها داشت و شد متقی، اون وقت امام مهدی هدایت کننده او و برادرانش خواهد بود، او امثالش رو هدایت خواهد کرد. فل آیات تبین حال نخبه من المؤمنین، بعلم الهدى والكتاب في زمانهم وليس جميع المؤمنين بالرسول. این آیه داره اون برگزیده مؤمنین رو حالشون رو بیان میکنه، برگزیده ای از مؤمنان به دیانات گذشته، به رسالت های آسمانی گذشته هستند که اینها اهل عملن و اخلاص. اینجور انسان ها با اون علم هدایت، با اون کتاب الله در زمان خودشون، در زمان بعثت یا رسالت اون خلیفه هدایت میشن. و لیس جمیع المؤمنین برسول، همه مؤمنان برسول اینجور نیستن. یه مقداری 2 دقیقه توضیح بدم و التماس دعا. ببینید عزیزان، ما الان در زمان خود مواجه شدیم با دعوت خلیفت الله. این خلیفت الله هدایت میکنه چون کتاب خداست، کتاب خدا لا ریب فیه، شک درش نیست، هدایت میکنه. منتها چه کسانی رو؟ متقین رو. متقین یعنی کیا؟ کسانی که ایمان دارن، یقین دارن در جبالای ایمان و اون یقینشون مستلزم تقواست، درسته؟ سید سلام الله علیه، ببین اینا رو داره، ما فقط نخونیم که یاد بگیریم. غلام همه انصار امام مهدی هم، خاک پای همتونم. اینجا سید داره شرط همراهی با خودشو داره به ما یاد میده، شرط همراهی با پدرشو داره یادمون میده. میگه امام مهدی دست کیار میگیره؟ کیا در صفحه اول دومه همراهان و یاران امام مهدی هن؟ کسانی که این سه ویژگی رو دارن، ایمان و یقین دارن، تقوا دارن و این تقوا عمل صالحشون با اخلاص. اگر اینجور نبودن، این کتاب، درسته که این کتاب شکی درش نیست، امام مهدی شک درش نیست، اما هدایتتون نمی کنه. سبحان الله. بابا خیلی قضیه خطرناکه. سید فرمودن دعوت مثل دعوت رسول الله، در این دعوت هم ابوبکر هست، معاویه هست، عثمان هست، عمر هست. یعنی چی حرفا؟ اون وقت دیگه هر کسی خودش میفهمه چی کار است. ببینید قرآن میگه بعد الانسان هر نفسی بصیره ولو القا معاذیره. انسان به خودش داناست، خودش میفهمه داره چیکار میکنه، حتی اگر عذر بندازه برای این اون، هی توجیه کنه برای دیگران، خودش میفهمه داره چیکار میکنه. آقا خودمون میفهمیم داریم چیکار میکنیم. هر کسی خودش میدونه از انصار آیا با ایمان و یقین داره کار میکنه، عمل صالح میکنه یا نه. از شیخ صادق محمدی شنیدم در یک آیه از قرآن تفسیر کرد برام، از چیزی که از سید احمد الحسن علیه السلام شنیده بود. حالا یه وقتی انشاءالله اگر فرصت شد میخونم آیه را. بعد در کلام سید رو که نقل گفت، سید میفهمد انصار امام مهدی، اصحاب قائم آل محمد، اصلا حتی فکر گناه نباید بکنن. نه اینکه گناه بکنن، هیچ فکر گناه نباید بکنن. اینا اینجوری باید طاهر بشن، اینجور باید طاهر بشن تا بتونن با امام بشینن، اصحاب قائم بشن. تو این دعوت غربال هست. امام صادق با فرمود والله لا تغربلن ثم لا تغربلن ثم لا تغربلن حتی لا يبقى منكم الا الاندر من الاندر. غربال میشید، غربال یعنی اینجوری علکتون میکنن، یه مقدارتون میمونید، بعد اون مونده ها دوباره غربال میشن، بعد اون مونده ها دوباره غربال میشن، 3 مرتبه غربال میشید تا اینکه فقط کمترین مقدار از کمترین ها بمونن، کمترین از کمترین. میدونی یعنی چی؟ یعنی از همون اقلیتی که مونده باز دوباره اقلیتی از اونا میمونن. یه وقت مثلا قراره نشیم به این که بگیم خب 800,000 نفر صفحه امام لایک کردن. آقا 800,000 نفر لایک کردن، این همون اندرن، همون اقلیتن، نسبت به جمعیت دنیا نه اقلیتی هن. میگه از اون اقلیت اونا دوره غربال میشن، بعد دوباره 3 بار غربال میشید. کیا میمونن؟ اینا. امام مهدی کتاب خداست، این کتاب کیا رو هدایت میکنه؟ هدن للمتقین. اگر انشالله 40 نوت گرفتیم برای این که چی؟ گفتیم با چتر اومدیم دعای بارون، خواهی محضر قائم آل محمد برسیم. این یادمون باشه، القدوس لا یقارب هو الا القدوس. کسی که به موجود مقدس میخواد نزدیک بشه باید مقدس بشه، و الا وقتی کنار اون منبع نور قرار بگیری، اگر چرک و دمرت زده باشه بیرون، تازه وقتی کنار رو قرار بگیری مفتزه میشی. وقتی مفتزه بشی حسادت میکنی و مقام آل محمد حسادت میکنی، یعنی قبلا دیده نمیشد این چرکات، این دمرات دیده نمیشد. وقتی اومدی کنار اون نور، تازه این چرک و دمرت میزنه بیرون و خادمه اذیت میشه، میگه من چرا اینطوری ام، من چرا اینجور شدم، آبروم رفت. وقت سخت اصلاح کردن نفس اون موقع خیلی سخته. وقت چی کار میکنه؟ میگه خدا من نمیتونم اصلاح بکنم، اینایی که دارن آبرو منو میبرن اینا رو از سر را بردارم. حسادت، حسادت، حسادت از چی؟ حسادت از شیطان، از ظلمته. آقا یه انصاری هست الان داره تبلیغ میکنه، زحمت میکشه، کار میکنه، کتاب مینویسه، فلان بیسار هر کاری میکنه. خب اگر این داره کار میکنه براش دعا بکن تو خلوت خودت، نه اینکه براش پیغام بدی بگی نوکرتم چاکرتم بعد پشت سرش یه حرف دیگه بزنی. اگر اینجوری رفتار کردی اون وقت میتونی بگی این کتاب امام مهدی منو هدایت میکنه، منو با خودش میبره. اگر جور دیگری عمل کردی وقت این کتاب به درد تو نمیخوره، این کتاب هدایتگر متقیانه. متقی به برادر مؤمنش، به برادر مؤمنش حرف بد نمیزنه، فتنه درست نمیکنه، کاری نمیکنه، خادمه، خاک پای همه مؤمنینه. لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، خدایا ذره کینه و نفرت در دل ما نسبت به مؤمنین قرار نده. همه مؤمنین با هر زبانی، با هر لهجه‌ای، با هر فرهنگی، با هر درجه، هر چی که دارن بزرگن، نزد خدا بزرگن، باید به اونا کوچیکی کرد، باید اونا خودشو برای اونا خوار بکنه. خب اگر ما متقی شدیم اون وقت امام مهدی ما رو هدایت میکنه، ما با همراه امام مهدی میشیم. اگر متقی نشدیم بعد بیاییم بگیم آقا ما اینقدر کار کردیم. امام مهدی همین، دقت کنید دوستان، همین صفحه 35 کتاب متشابهات میذاره جلوتون، میگه اینقدر کار کردی یعنی چی؟ من پسرمو فرستادم اینا رو حالیتون بکنه دیگه. اینجا نوشته تو صفحه 35 نوشته این کتاب امام مهدی کیا رو هدایت میکنه؟ کسانی که ایمان و یقین دارن به ائمه، عمل صالح میکنن. عمل صالح یعنی تبلیغ کردن، یعنی دعوت رو به گوش همه رسوندن، نه کارهای دیگه. و اخلاص داشته باشن در اعمالشون. تو اخلاص نداشتی، نامه اعمال تو من میدیدم، تو فکر میکنی من نمیبینم، من میدیدم. یه باب در کافی داریم عزیزان، باب و عرض اعمال علی الائمه. اعمال عرضه میشه هفتهی بر ائمه، هفتگی نامه اعمال میبینن ائمه، میبینن کتاب نفس ما رو چی کار کردیم تو اون هفته، بخواه به درد امام مهدی میخورم یا نمیخورم. اون وقت من بگم آقا من 3000 نفر تبلیغ کردم، من نمیدونم نصف ایران یا کل ایران و کل دنیا تبلیغ کردم، میگه نهایتش شد مثل هیدر مشتت دیگه. من از ثقات شنیدم که شیخ ناظم از امام نقل کرد، وقتی پرسیدن هیدر مشتت چرا اینجور شد، یه امام فرمود اگر یک کار با اخلاص انجام داده بود به خاطر اون یک کار دستش رو میگرفتیم نجاتش میدادیم، یک کار برای خدا انجام نداده بود. این همه تبلیغ کرد، بسیار از شیوخ عراقشون تبلیغ کرده بود. پس ما اگر میخواییم همراه امام مهدی بشیم، سید داره رازشون میگه هدن دل متقین، متقی بشید، پاک شو اولو پس دیده بران پاک انداز. القدوس لا یقاربه الا القدوس. خدایا به حق فاطمه زهرا، به حق این ناله و ندبه ها و زجه هایی که انصار امام مهدی در این 40 روز زدن و همچنان استمرار داره به کوری چشم شیاطین، قسمت میدیم، به عزت و جلالت قسمت میدیم، به اسم اعظمت قسمت میدیم، ما رو شایسته همراهی و رفاقت و یاری کردن قائم آل محمد قرار بده. خدایا ما اگر بد هستیم که هستیم، بنده بد هستم، مقدس نیستم، متقی نیستم، لیاقت همراهی ندارم، خب دیگه ما به کرم تو حساب کردیم. میدونم امام گفته باید متقی بشید، حالا نشدم، حالا دست ما و کرمت یا الله.
آقا اگر هیچی نداریم، تهارت و پاکی نداریم، فقط نه زجه و نالامون نباید خاموش بشه دیگه. شب نیم ساعت، یه ربع، ده دقیقه گریه کنیم، زجه بزنیم، سجده بریم. خدایا من متقی نیستم. سید صفحه 35 داره میگه اگر متقی نباشی نمیتونی تو صفحه اول دوم انصار امتی و اصحاب قائم باشی. متقی هم تعریف کرده، یقین، عمل صالح با اخلاص. خب من اینجور نیستم خدایا، نمیتونم همراه او بشم. خب دوستش دارم، پس تو کمکم کن. پس تو که جابر العظم الکثیر هستی، استخون شکسته رو جبران میکنی، جاشو پر میکنی، این شکستگی منو پر بکن. ببخشید، عذرخواهی میکنم، امروز خیلی زیاد صحبت کردم، وقتتون رو گرفتم. خدا انشالله که فرجی حاصل کنه برای انصار امام مهدی، تمکین حاصل کنه عاجلا قریبا هر چه سریعتر برای قوام آل محمد، و انشالله هممون رو شایسته همراهی با اماممون در دنیا، در مرگ و در ملکوت قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.